سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الرعد الدائم على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مقدمه جلد سوم از کتاب خداشناسی به این نکته اشاره کردیم که سه راه کلی برای اثبات خداوند متعال وجود داره. راهی که با استفاده از حس و تجربه به کمک عقل خداوند متعال رو اثبات میکنیم. راهی که با استفاده از فطرت و شهود فطری و شهود فقر خودمون خداوند متعال رو به زمینه یک مقدمه عقلی پیدا میکنیم. و راهی که عقلی محضه، یعنی هر دو مقدمه‌ای که قیاس ما رو تشکیل میدن مقدمات عقلی محضند. درس پنجم به دنبال این هستیم که از طریق برهان عقلی محض خداوند متعال رو اثبات کنیم. اینجا دیگه به حس و تجربه و حتی شهود فقری کاری نداریم. اینجا قرار است مانند کلاس ریاضی یک مسئله ریاضی رو ریاضیوار حل کنیم. به تعبیر مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه، برهان عقلی برهانی است که اگر چشم ما رو از ما گرفتن، دست ما رو از ما گرفتن، حواس پنجگانه ما کاملا مختل شد، ما در گوشه ای از اتاق افتاده بودیم، باز هم میتونیم از این طریق پی به وجود خداوند متعال ببریم. برهان عقلی محض از هیچ مقدمه حسی، تجربی و شهودی استفاده نمی کنه. طبیعتا این عقل گرایی صرف در برهان وجود و امکان مسیر ما برای فهم این برهان رو سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کنه. وقتی که با حس و تجربه سر و کار داشتیم، وقتی که با شهود سر و کار داشتیم، مسائلی بودند که بیشتر در دسترس ما، مسائلی بودند که بیشتر برای ما ملموسند. مسائل عقلی صرف، مسائل انتزاعی، مسائلی هستند که عمدتاً از دسترس ما دورترند. برای همین درس ریاضی درسیه که خیلی از دانش آموزان نسبت به اون علاقه ندارن. چرا؟ چون در فضای مسائل انتزاعی صرف قرار نمیگیرند و کلاس نمیتونه اون دانش آموزان رو در فضای انتزاعی صرف قرار بده. برهان عقلی صرف از این جهت نسبت به برهانهای پیشین سخت‌تر و مسیر اون مسیر پرپیچ و خمتریه. اما نتیجه‌ای که برهان عقلی محض به ما میده از چند جهت بیشتر از نتایج برهانهای دیگه است. از یک طرف نکته‌ای به دست ما میده و خدایی رو برای ما اثبات میکنه که ما از اون ویژگی خاص در خداوند متعال در اثبات تمام صفات اون هم میتونیم استفاده کنیم، مانند چند مسئله ریاضی که جوابهای اینها به هم متوقف باشه. تا سوال اول رو آدم حل نکنه، سوالات بعدی رو نتونه حل کنه. برهان عقلی محضی که در این کتاب قراره باش آشناشیم، یعنی برهان فقر و غنا یا وجوب امکان که دو اسم این برهان هستند، برهانی هستند که به ما جوابی میدن که حل همه سوالات خداشناسی رو برای ما هموار میکنن. از جهت دیگه خیلی از انسانها پا به وادی شهود نمیگذارند. از اون ور با مسائل حسی و تجربی هم میونه خوبی ندارند. عقل زبان مشترک تمام انسان هاست. انسانی که به ابزار عقل مسلح نباشه در فضای بین المللی مانند یک انسان کر و لال میمونه. ما تا به سلاح عقل مجهز نباشیم بیش از درون خود نمیتونیم سیر کنیم. زبان مشترک انسانهای حقجو در جهان عقله. برای همین برهانهای عقلی صرف راه این رو باز میکنن که ما بتونیم عموم انسانها رو به خداوند متعال دعوت کنیم، منطق قوی داشته باشیم که تمام مکاتب فکری رو در مقابل منطق خودمون خاضع و خاشع کنیم. برهانی که قراره به عنوان نمونه‌ای از برهانهای عقلی محض در این کتاب ارائه کنیم، برهان وجوب امکان یا فقیر و غنی، فقر و غناست. در این برهان همونطور که گفته شد از هیچ کدوم از مقدمات حسی، تجربی و شهودی استفاده نمی کنیم. این برهان زبان مشترک ما انسان هاست. در طول تاریخ تقریرهای مختلفی برای این برهان مشاهده می کنیم. فارابی، بوعلی سینا خصوصا، خواجه نصیر طوسی، فخر رازی، مرحوم آخوند ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگری که در وادی تعقل از سرآمدان نه تنها دوران خودشون که از سرآمدان تاریخ اندیشه بشری هستند، بر این برهان نظر داشتند. یعنی تقریرهای مختلفی از این برهان رو ارائه دادند. برهان وجوب امکان در آثار جناب بوعلی سینا به شکلی مطرحه. این برهان در بیان خواجه نصیر طوسی به اشکال دیگری مطرح شده، در بیان مرحوم ملا صدرا، در بیان حاج ملا هادی سبزواری، در بیان بزرگان دیگر. هر کسی به زبان خودش و بر اساس هندسه فکری خودش برهان وجود و امکان رو تقریر کرده. این برهان از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول، موجودات این عالم ممکن الوجود و در وجودشان فقیر و محتاج و نیازمند به غیر خود می باشند. مقدمه دوم، هرگاه موجودی باشد که در وجودش محتاج به غیر از خود است، باید موجودی غنی و بی نیاز باشد تا آن موجود نیازمند به آن تکیه کرده و با آن نیازش را برطرف نماید. نتیجه اینه که موجودی غنی و بی نیاز هست که دیگران به آن تکیه زدند. برای توضیح این مطلب و فهم بهتر این برهان نیاز داریم که با چند اصطلاح آشنا بشیم. ما در اصطلاح به موجود نیازمند، به موجود محدود، به موجودی که وجودش مال خودش نیست، دست خودش نیست، میگیم ممکن الوجود، میگیم فقیر. اما اون موجودی که وجودش مال خودشه، در وجود داشتن استقلال داره، بی نیاز از غیر خودشه، به اون موجود میگیم واجب الوجود. واجب الوجود موجود نامحدوده، موجودیست که وجود بی نهایت داره. ممکن الوجود وجودی است که محدوده، در اصل وجود خودش، در بودن خودش نیازمند به غیر خودشه، تا غیری نباشد که او را به ظهور بیاورد، به او وجود ببخشد. با تفصیلات و دقایقی که در ادامه توضیح میدیم تک تک این قیدها رو، به وجود نخواهد اومد. حالا باید تک تک سر هر کدوم از این الفاظ، سر هر کدوم از این قیدها بیستیم و توضیح بدیم. ما میخوایم ببینیم و میخوایم از ممکن الوجودهای عالم پلی بزنیم به واجب الوجود. یعنی کار ما در این برهان اینه که با استفاده از پیدا کردن موجودی که ممکن الوجود باشد، واجب الوجود را پیدا کنیم. یعنی موجودی پیدا کنیم که در اصل تحقق خودش، در اصل بودن خودش نیازمنده، و از اون ور میدونیم که هر موجودی که در اصل وجود خودش نیازمنده و وجود داره، موجودی به او وجود بخشیده. میخوایم با استفاده از این دو مقدمه واجب الوجود رو اثبات کنیم. سوال اول، از کجا تشخیص بدیم که یک موجود ممکن الوجوده؟ از کجا پی به ممکن الوجود بودن یک موجود ببریم؟ دو راه در کتاب برای پی بردن به ممکن الوجود بودن موجودات ارائه شده. اول حدس و تجربه است. تو کتاب اینطور میخونیم: به هر چیزی که در اطراف خود نگاه میکنیم میبینیم که وجود آن چیز وابسته به شرایط خاصی است که تا آن شرایط یافت نشود آن چیز موجود نمیگردد. مرغ زمانی به وجود می آید که تخم مرغی باشد و آن را مدتی با رعایت شرایطی در زیر مرغ یا در دستگاه جوجه کشی قرار دهیم تا جوجه شود و سپس جوجه مدتها تغذیه کند تا به مرغی تبدیل شود. همه می فهمیم که تخم مرغ و مرغ هیچ کدام خود به خود به وجود نیامدند. وقتی میوه‌ای را در برابر خود قرار می دهیم و درباره آن به فکر می نشینیم، بدون هیچ شک و تردیدی اعتراف می کنیم که پدید آمدن این میوه بر شرایطی بسیار متوقف بوده است. باید درختی باشد و باغبانی و آبی و خاکی و آفتابی تا میوه به دست آید و بودن آن درخت نیز نیاز به ده ها شرط دارد و هر کدام نیاز به ده ها شرط دیگر. زیربنای تمام علوم بشری این است که هر پدیده ای علت و سببی دارد و اگر از آن سبب را نمی شناسیم باید آن را کشف کنیم و اگر می خواهیم آن پدیده را ایجاد کنیم باید علت و سبب آن را در صورتی که وجود نداشته باشه اختراع کنیم. مثلا علم پزشکی رسالت خود را کشف علت و سبب بیماری ها می داند و یا زمین شناسان در پی شناخت سبب تغییرات زمین هستند. علم جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت و غیره یا با پدیده روبرو هستند و در جهت کشف علت آن برمی آیند و یا برای ایجاد پدیده ناگریز به دنبال ایجاد علت آن می باشند. تمامی اکتشافات و اختراعات بر اساس اصل نیازمندی هر پدیده‌ای به علت و سبب صورت می‌گیرد. این اصل از اموری است که انسان‌ها نمی‌توانند وجدان خود را از آن خالی نمایند و آنقدر اهمیت دارد که اگر کسی آن را انکار کند همه علوم و دانش‌های بشری را زیر سوال برده و انسان‌ها نیز او را بیرون از جرگه عاقلان می‌شمارند. تمام این عبارات میخواد ما رو متفتن یک نکتهی بکنه. اون نکته اینه که همه دانشمندان، همه انسانهای عاقل، همه زبردستان عالم وقتی موجودی رو میبینن که حادث شد، یعنی میبینن پدیده اتفاق افتاد، زود متوجه میشن که این پدیده اتفاقی نیست. سریع ذهن دانشمندان، ذهن عاقلان عالم به دنبال این میره که علت پدیده رو کشف کنن. یعنی یک قانون کلی در ذهن تمام دانشمندان وجود داره که هر پدیده‌ای یک علتی داره. اگر پدیده ها قرار بود علت نداشته باشن، اگر پدیده ها خود به خود به وجود میومدن، اگر دانشمندان اینطور فکر میکردن که پدیده ها بدون علت پدید میاند، آیا صحبتی از علم فیزیک، جامعه شناسی، اقتصاد و زیست شناسی باقی میموند؟ ما در مریض عواملی مانند تب یا درد رو مشاهده میکنیم. اگر فکر کنیم درد و تب بدون هیچ عاملی به وجود میاد، آیا هیچ وقت به دنبال درمان تب میریم؟ آیا هیچ وقت دارو تجویز کردن معنا پیدا میکنه؟ چرا یک پزشک برای مریض خودش، برای التیام دردها و زخمهاش دارو تجویز میکنه؟ چون میدونه این دردها علتی دارند. باید با اون علت مبارزه کرد، اون علت رو ریشه‌کن کرد تا این دردها هم در مریض ریشه‌کن بشه. چرا یک جامعه شناس به مطالعه جریان‌های اجتماعی می‌پردازه. چرا یک جامعه شناس هم و غم خودش رو مصروف تحلیل یک اعتراض و یا جنبش اجتماعی می‌کنه؟ چون می‌دونه یک جنبش اجتماعی بدون علت پدید نمیاد. اگر گروهی در جامعه سرباز می‌کنن نسبت به ظلم‌های جامعه اعتراض می‌کنن، اعتراض به حق یا به ناحق، بالاخره اعتراض اونها ریشه ای داشته. اگر اقتصاد یک کشوری با رشد مواجه میشه یا در مقابل اقتصاد دچار رکود میشه، اقتصاددانها به دنبال این میرن که ریشه رکود رو و یا ریشه رشد رو پیدا کنن. اگر ریشه رشد رو پیدا کنن اون رو تقویت میکنن تا اقتصاد پویاتر بشه، و اگر ریشه رکود و کساد رو پیدا کنن سعی میکنن اون رو از بین ببرن تا اوضاع و احوال اقتصاد جامعه بهتر بشه. همه اینها در ذهنشون یک قانون کلی وجود داره. این قانون اینه که هر پدیده‌ای علتی داره. پدیده در اصطلاح فلسفی یعنی موجود حادث، یعنی موجودی که الان هست اما زمانی بوده که نبوده، موجودی که وجود پس از عدم داره. یک جنبش اجتماعی وجود می آید پس از این که نبوده. سالیان سال نهضت اجتماعی در مقابل حمله مغول‌ها در کشور ما وجود نداشت. سربداران پدید آمدند، نهضت سربداران حادث شد و در مقابل پیشروی‌های فرهنگی و نظامی مغول ایستادگی کرد. سالهای سال حکومت شاهنشاهی بر کشور ما سایه انداخته بود، مردم ما رو مورد ظلم قرار میداد. سالهای سال خاندان پهلوی در این کشور فعالیت میکردند. ناگاه جنبش اجتماعی شکل گرفت، حادث شد. در حالی که 30 سال 40 سال این حکومت وجود داشت اما اعتراض جدی در مقابلش نبود. حالا البته اینهایی که برنده نقل میکنم از باب مثاله، اگر نه در تک تک این گزارهای تاریخی دقت اینها رو باید محول کنیم به تاریخدانان که آیا مثلا اون 30 سال سکوت بوده یا نه. من از باب مثال دارم عرض میکنم که هیچ جریان جدی در مقابل حکومت پهلوی وجود نداشت تا اینکه یک نهضت اسلامی پدید اومد، حادث شد. این ذهن یک جامعه شناس، ذهن یک متفکر دینی، متفکر اجتماعی رو به این سمت میکشونه که بیاد این پدیده رو تحلیل کنه، چون معتقده که هر حادثی یک علتی داره، هر حدوثی سر از یک علتی در میاره. فیزیکدان، زیست شناس، پزشک، مهندس، تمام دانشمندان و متفکران عالم این اصل کلی رو پذیرفتن. ما در مقابل خودمون موجودهای بیشماری رو میبینیم که حدوث پیدا کردن، یعنی الان هستن اما زمانی بود که نبودند. این سیبی که در مقابل ما قرار داره، ما یقین داریم که 10 سال گذشته این سیب وجود نداشت. 10 سال گذشته شاید تازه بذر درخت این سیب رو کاشته باشن. این سیب رشد کرده و محصول باقی است که 10 روز 15 روز پیش نهایتا از درخت ها این سیب رو کندن. این سیب سالیان گذشته نبوده و الان حادث شده. ما در مقابل خودمون موجودات زیادی رو میبینیم. در تحلیل های خودمون به موجودات زیادی میرسیم که دچار حدوث هستن، یعنی بودن پیدا کردند، هستی پیدا کردند بعد از نبودن ها، بعد از عدم. و این قانونی است که همه عاقلان عالم پذیرفتند که هر حدوثی ریشه در علتی داره. هر جا حدوث وجود داره یک موجودی هست که به این موجود حادث ما وجود داده. پس راه اول که پی ببریم یک موجودی ممکن الوجود هست یا نه، این است که ببینیم آیا این موجود حادث است یا خیر. اگر این موجود حادث بود یقیناً ممکن الوجود خواهد بود، یعنی اصل وجودش مال خودش نیست بلکه وجودش منوط به موجود دیگری است. اما این قاعده فقط به درد موجوداتی میخوره که ما پی ببریم اینها حادثند. اما خیلی چیزها هستند که حدوث اینها برای ما یقینی نیست، یعنی ما نمیدونیم که آیا اینها حادث هستند یا نه. ما چه راهی داریم که بفهمیم اونها ممکن الوجودن یا نه؟ میگیم راه دوم برای پی بردن به ممکن الوجود بودن یک موجود تحلیل عقلیه. ما اگر ببینیم موجودی محدوده، خیلی زود میتونیم پی ببریم به این که موجود نامحدودی وجود داره. اگر موجودی وجودش مال خودش بود، دلیل نداشت که در جایی وجودش مرز پیدا کنه. اگر ما هستیمون متعلق به خودمون بود، باید همه عالم رو پر میکردیم. اگر هستی موجودی متعلق به خودش باشه، محدودیت نمیپذیره. محدودیت در عالم چرا به وجود میاد؟ چون هستی هر موجودی متوقف به عوامل دیگری است. هستی ما متوقف به غذا پیدا کردن است، متوقف به اکسیژن پیدا کردن است، متوقف به دمایی مناسب است، متوقف به شرایط زیستی مناسب است. اگر غذای ما قطع بشه، یک روز، دو روز، سه روز، نهایتا 10 روز غذا نخوریم، روز 11 خواهیم مرد، چون هستی ما محدود بود. اگر هستی ما دست خودمون بود، ما در هستی خودمون وابسته به چیز دیگری نبودیم، قائم به نفس خودمون بودیم، وجود ما به خودمون سر پا بود، اون موقع نیاز به چیزی بیرون از خودمون نداشتیم. واسه همین عمر ما تا بی نهایت ادامه پیدا میکرد. هر جا موجود محدودی رو میبینیم، خواهیم فهمید چیزی بوده که هستی او رو حد زده، در مقابل توسعه وجودی او حصار کشیده، چون معنا نداره چیزی وجودش متعلق به خودش باشه اما محدود باشه. محدودیت به خاطر اینه که این وجود تأثیر میپذیرد از وجودات دیگه، به خاطر اینه که این وجود متأثر از وجود دیگریست، به خاطر اینکه این وجود وجودش دست خودش نیست. در کتاب میخونیم عقل ما حکم میکند که امکان ندارد موجودی به هیچ چیزی نیازمند نباشد ولی وجودش محدودیت داشته باشد، چون اگر چیزی روی پای خودش می ایستد و بر دوش دیگری سوار نیست، وجهی ندارد که به زمان یا مکان یا هر مرز دیگری محدود شود. یعنی عقل حکم می کند که حتما علتی و خصوصیتی وجود داشته که این شی در محدوده الف باشد و در محدوده ب نباشد، زیرا اگر شی ممکن الوجود و وابسته نبود و بدون هیچ دلیلی و خود به خود ایجاد می شد، دلیلی نداشت هستی خود را فقط در محدوده الف بگستراند. این محدودیت حاکی از این است که این شی وابسته به شی دیگری است که آن دیگری فقط در محدوده الف او را محدود کرده است. برای توضیح بیشتر مثالی زده شده. گفته شده اگر وجود مرغ بر بودن تخم مرغ و جوجه شدن و رشد کردن آن یا بر چیزهای دیگری متوقف نباشد، باید قبل از آمدن تخم مرغ و دیگر شرایط نیز موجود باشد. اگر تحقق میوه بر درخت یا شرایط دیگر متوقف نباشد، باید همیشه میوه وجود داشته باشد و وجود آن محدود به شرایط خاص و بعد از تحقق درخت و دیگر شرایط نباشد. چه می شود که انسانی در زمانی به دنیا می آید و سپس در زمانی می میرد؟ آیا امکان دارد که وجود انسان وابسته به چیزی نباشد ولی باز هم در زمان محدود باشد؟ آیا ممکن است که انسان در پدید آمدنش محتاج هیچ چیزی نباشد؟ اگر چنین است، چرا زودتر پدید نیامد؟ چرا همیشه وجود نداشت؟ آیا ممکن است سلامت جسمانی انسان و بقای حیاتش به تغذیه مناسب وابسته نباشد؟ اگر چنین است، پس چرا جاودانه نیست و چرا از بین می رود؟ بنابراین عقل ما می گوید هر چیزی که از جهتی محدود است و فقط در ظرف و محدوده خاصی هست و در دیگر محدوده نیست، حتما نیاز به غیر خود داشته و اگر نیازمند نبود، تحقق یافتن آن در ظرف خاص بیدلیل می شد و باید همیشه وجود می داشت. تا الان با دو راه آشنا شدیم که از طریق این دو راه پی به ممکن الوجود بودن هر موجودی ببریم. برای اینکه ببینیم یک موجود آیا ممکن الوجود یا واجب الوجود، باید ببینیم آیا حادثه یا نه، آیا محدود یا نه. اگر شیء مورد نظر ما محدود بود، اگر شیء مورد نظر ما حادث بود، خیلی زود خواهیم فهمید که این موجود ممکن الوجود است نه واجب الوجود، فقیر است نه غنی، نیازمند است نه بی نیاز. مقدمه اول ما این بود که ممکن الوجودها رو پیدا کنیم. حالا ما میخوایم از این ممکن الوجودها به واجب الوجود برسیم. یک ممکن الوجود چطور ما رو به واجب الوجود میرسونه؟ اول باید بگیم برای پیدا کردن واجب الوجود لازم نیست ثابت کنیم همه موجودات عالم به جز یک موجود واجب الوجودند. نه، همین که ما یک ممکن الوجود در عالم پیدا کنیم برای رسیدن به واجب الوجود کافی است. همین که ما یک موجود حادث در عالم پیدا کنیم، همین که یک موجود محدود در عالم پیدا کنیم کافی است تا پی ببریم به موجود نامحدود. وجود یک ممکن الوجود به تنهایی ما رو به واجب الوجود خواهد رسوند. برای فهمیدن و رسیدن به واجب الوجود نیاز به اثبات ممکن الوجود بودن سایر موجودات نداریم. اما چطور یه ممکن الوجود ما را به واجب الوجود میرسونه؟ بله، قبول کردیم که موجود محدود الف نیاز دارد به موجودی که او را به وجود بیاره. اما چرا اون موجود دوم خودش محدود نباشه؟ چه اشکال داره که یک ممکن الوجود ممکن الوجود دیگری را به وجود آورده باشد؟ چه اشکالی داره یک موجود حادث خودش سبب پدید اومدن یک حادث دیگه باشه؟ آیا حتما یک واجب الوجود باید ممکن الوجود رو خلق کنه؟ یا نه، میتونه یک ممکن الوجود ممکن الوجود دیگری رو ایجاد کنه؟ در جواب ما میگیم هیچ نیازی نداریم تا ثابت کنیم یک ممکن الوجود فقط مخلوق و ساخته یک واجب الوجوده. نه، قبول، ممکنه یک ممکن الوجود ممکن الوجود دیگری رو ایجاد کنه. فعلا سر این صحبت نداریم. صحبت اساسی ما اینه که نهایتا این سلسله ممکن الوجودها باید به یک واجب الوجود ختم بشه. موجودی که در اصل وجودش نیازمنده مثل عدد صفر میمونه. عدد صفر از خودش و به تنهایی هیچ چیزی نداره، مثل ممکن الوجود که در اصل بودن خودش فقیره، صفر صفر صفره. خب شما این صفر رو کنار یک صفر دیگه قرار بدید، آیا عدد تولید میشه؟ هرگز. سه صفر کنار هم قرار بدید، آیا به عدد میرسی؟ نه. اگر هزاران ممکن الوجود رو کنار هم قرار بدیم، باز هم هیچ کدوم محقق نمیشن، چون همه در وجود خودشون صفرند، چون در اصل وجود خودشون نیازمندند. اما اگر کنار همون سه تا صفر یک عدد یک قرار بدیم، اون وقت همه اون صفر ها معنادار میشند، عدد ما میشه هزار، اون یک به همه صفر ها معنا میده. هزاران صفر اگر در کنار هم دیگه قرار بگیرند هیچ وقت عدد تولید نمی کنند. اما یک دونه یک اگر کنار اینها قرار بگیره همه این صفرها معنادار میشن. ممکن الوجود ممکن الوجود دیگر رو به معنا نمیاره، معنادار نمی کنه، به هستی نمی کشونه، مگر اینکه خودش نهایتاً به یک موجودی که عدد باشد، یعنی وجود داشته باشد و مستقل باشد، ختم بشه. در کتاب تصویری کشیده شده، تصویر کوهی که راه بندون شده. روی این کوه سنگ‌هایی قرار گرفتن که مسیر رو بر مسافرین مسدود کردن. شما فرض کنین نفر اول که میخواد این سنگ‌ها رو برداره بگه من سنگ‌ها رو به شرطی برمی‌دارم که نفر دوم هم بیاد کمک من کنه. نفر دوم بگه قبول، اما من هم به شرطی سنگ رو برمی‌دارم که نفر سوم بیاد به من کمک کنه. نفر چهارم بگه، نفر سوم بگه باشه، من هم به شرطی کمک میکنم که نفر چهارم بیاد. آیا ممکنه در نهایت یک نفر پیدا نشه که بگه من بدون توجه به دیگران حاضرم سنگا رو بردارم و باز هم این سنگا برداشتشن؟ محاله. بالاخره در این سلسله باید یک نفر مردانه بیاد و بگه آقا من به پشت سریام کاری ندارم، من سنگ ها رو خودم برمیدارم. موجود ممکن الوجود موجودی است که در اصل وجودش نیاز به موجود دیگه داره. اولین موجود حادث، اولین موجود محدود عالم رو پیدا کردیم، روش دست میگذاریم. این وجود موجود شماره یک نیاز به موجود شماره دوی داره که بهش وجود بده. سوال میکنیم از موجود شماره دو، آقای موجود شماره دو، شما ممکن الوجود یا واجب الوجود؟ اگر واجب الوجود بود مطلوب ما، یعنی واجب الوجود رو ما میخواستیم اثبات کنیم، مطلوب ما ثابت میشه. اما اگر ممکن الوجود بود یعنی در وجودش نیازمند ما موجود دیگریست، پس یک موجود شماره سه باید بیاد و به موجود شماره دوی ما وجود بده. از موجود شماره سه سوال میکنیم، آقای موجود شماره سه، خانم موجود شماره سه، شما ممکن الوجودید یا واجب الوجود؟ اگر بگه واجب الوجود مطلوب ما ثابت میشه، اما اگر بگه نه من ممکن الوجودم، در جواب میگیم خب پس تو هم نیازمند به موجود شماره چهاری. عقل ما حکم میکنه که بالاخره یک موجودی ولو با شماره هزار، ولو با شماره یک میلیون، ولو با شماره یک تیلیارد باید پیدا بشه که ممکن الوجود نباشه، وگرنه این سلسله هیچ وقت تحقق پیدا نمی کرد. هزاران صفری بودن که در کنار هم قرار می گرفتن و عدد تولید نمی کردن. ما از پیدا کردن یک ممکن الوجود می تونیم پی ببریم به واجب الوجود. به چه صورت؟ به این صورت که می گوییم سلسله ممکن الوجود ها نهایتاً باید به واجب الوجودی ختم شود، که اگر به واجب الوجودی ختم نشود این سلسله هرگز به وجود نمی آید. در کتاب به عنوان نتیجه برهان وجود و امکان نوشته شده، با توجه به آنچه گذشت، چون موجودات نیازمندند و نیازمند بدون بی نیاز لباس وجود در بر نمی کند، به راحتی می فهمیم که در عالم موجودی بی نیاز و واجب الوجود که وجودش متوقف بر غیرش نیست وجود دارد. واجب الوجود یا موجود بی نیاز و غنی را خدا می نامیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما فقیر و محتاج به خداوندید و فقط خداوند است که بی نیاز و غنی و شایسته ستایش است. و چون دانستیم که نیازمندی و محدودیت با هم همراه هستند و هر موجود محدودی محتاج است، باید بفهمیم که خداوند نامحدود و نامتناهی است. چون اگر خداوند هم محدود بود ممکن الوجود بود. ما نهایتاً در این عالم ناچاریم که یک واجب الوجود پیدا کنیم. در این که آیا یک واجب الوجود داریم یا بیشتر، در درس‌های بعدی، در درسی که توحید رو می‌خوایم اثبات کنیم، خواهیم پرداخت. اما الان این رو می‌گیم که لااقل باید به یک واجب الوجود برسیم. اون واجب الوجود دیگه نمیتونه محدود باشه، چون گفتیم هر موجود محدودی ممکن الوجوده. به عنوان نتیجه نهایی برهان اینطوری نوشته شده، موجودی غنی و بی نیاز و نامتناهی وجود دارد که دیگران به او تکیه دارند. البته هر وقت که میگیم خدا نامتناهی است، خدا بی نهایته، حواسمون باید باشه منظورمون بی نهایت عددی نیست. بی نهایت عددی حقیقتا بی نهایت نیست، یک بی نهایت بالقوه است، یعنی هرچی بشمریم بیشتر هم میشه زیاد بشه، اما همین الان بی نهایت نیست مجموعه اعداد. خداوند بی نهایت وجودی است، یعنی نه در زمان نه در مکان و نه در هیچ مخلوق دیگری محدود نمی شود، هیچ تعین و حدی پیدا نمی کنه، بلکه فراتر از همه تعین ها و حدوده. اینجا باید با یک سؤال جدیتر مواجه بشیم. شما به ما گفتید همه موجودات نیاز به علت دارن، پس چرا خود خدا علت نداره؟ علت خود خدا چیه؟ ما در جواب میگیم این حرف اشتباهه که هر موجودی نیاز به علت داره. ما هیچ وقت همچین حرفی نزدیم. ما میگیم هر موجود محدودی نیاز به موجود نامحدود داره. ما میگیم هر ممکن الوجودی نیاز به واجب الوجود داره. یک لکه روغن روی لباس بچه، برادر، خواهر خودمون میبینیم. میگیم چرا لباست روغنیه؟ میگه چون دستم روغنی بود، دستم رو زدم به لباسم، لباسم روغنی شد. میگیم خب دستت چرا روغنی بود؟ میگه به خاطر اینکه غذا خیلی چرب بود، روغن غذا بود که به من اصابت کرد. میگیم خب دستت چرا چرب بود؟ غذا چرا چرب بود؟ غذا چرا روغنش زیاد بود؟ میگم چون قطرات روغن در غذا پخش شده بود. مادر وقتی میخواستن غذا درست کنن روغن زدن به غذا. میگیم خب چرا مادر چرا روغن چربه؟ چربی روغن از کجاست؟ در جواب باید بگیم چربی روغن از خودشه. روغن چربیش رو از چیز دیگری نگرفته. موجود نامحدود وجودش رو از هیچ چیز دیگری نگرفته. خداوند نیاز به علت ندارد، چون هستی و وجودش مال خودش است، چون عین هستی و وجود است و هستی از خارج بر او افزوده نشده است. به عبارت دیگر همه ما چون محدودی محتاجیم و او چون نامحدود است بی نیاز و غنی است. اصل علیت به ما میگه هر ممکن الوجودی علت میخواد، اما تفکر ابتدایی و ساده و بسیط ما به ما میگه هر موجودی علت میخواد. ما با این سوال اساسا مواجه نیستیم، چون از ابتدا همچین سوالی رو برای خودمون فرض نکردیم، همچین گزاره‌ای رو نپذیرفتیم که هر موجودی نیاز به علت داره. از اول ادعای ما تماما این بود که هر ممکن الوجود نیاز به یک واجب الوجود داره. در نهایت باید این نکته رو تذکر بدیم که درس هفتم از کتاب انسانشناسی و جهانشناسی پلی بود که ما از معرفت خودمون، از شناخت نفس خودمون راهی پیدا کنیم به شناخت خداوند متعال. اینجا هم میخوایم همون نکته رو یادآوری کنیم. اگر کسی بخواد علیت رو کشف کنه، اگر بخواد ببینه واقعا رابطه یک خالق با مخلوق خودش چطوریه، اگر بخواد بهترین نمونه علیت رو در جهان پیدا کنه، باید درون نفس خودش سیر کنه. در درس هفتم نمونه های مختلفی رو از نفس خودمون مثال زدیم که با توجه به اونها میتونستیم رابطه خدا با مخلوقات رو بهتر کشف کنیم. درس هفتم کتاب انسانشناسی برای این بود که ما با تأمل در حالات نفسانی خودمون به فهم رابطه علیت بیش از پیش نائل بشیم، برای این بود که بتونیم رابطه خالق و مخلوق رو بیشتر درک کنیم. ما اینجا متعرض تمام اون بحث ها نمیشیم، اینجا فقط و فقط مثالی میزنیم. هر کس دنبال کشف بهتر این رابطه بود میتونه به درس هفتم از جلد انسانشناسی مراجعه کنه. ما میخوایم بگیم علت با خلقت خودش درون خودش تغییر ایجاد نمیشه، با علت چیزی با خلقت چیزی از علت کم نمیشه. مخلوقات چیزی بریده و جدای از علت نیستن. علت همیشه همراه با معلول خودشه. درس آینده از کتاب خداشناسی هم بیشتر از پیش میخواد رابطه علیت رو برای ما روشن کنه. اما بهترین مثال برای فهم علیت کشف رابطه ذهن ما با تصورات ذهنیمونه. هر چقدر بیشتر بر روی تصورات ذهنیمون تعامل کنیم، گلدونی رو در ذهنمون ایجاد کنیم و به رابطه خودمون با این گلدون فکر کنیم، آیا این گلدون عین ذهن منه؟ آیا غیر از ذهن منه؟ آیا جزئی از ذهن منه؟ هرچقدر بیشتر در این رابطه تفکر کنیم که ذهن ما نامحدودی است که محدود گلدان را در بر گرفته، به کشف رابطه علیت بیشتر و بیشتر نائل میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.